سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع آخرین مراحل انتظار،
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با همه پیچیدگی ها و دشواری های فتنه های آخر الزمان، بسیار ساده میشه از فتنه های آخر الزمان عبور کرد، چون اولا خداوند متعال دنبال گمراه کردن بندگانش نیست، در امتحانات هم هیچ وقت به بندگان خودش سخت نمیگیره. ثانیاً به اقتضاء هر امتحان سختی امکانات بالایی هم به بندگان خودش میده، منتها اگر کسی بخواد خودش رو به بیدقتی بزنه، کسی بخواد خودش رو به خوابالودگی بزنه، اون حکمش فرق میکنه دیگه، طبیعتاً او دچار مشکلات فراوانی خواهد شد. من امروز با یک روایتی از امام رضا علیه السلام خدمت شما، که این روایت رو قبلاً یه مقدارم وعده کرده بودیم، اشاره کرده بودیم که بعداً روایاتی هست در این باب که تقدیم بکنیم، که شاید شرح روایت رسول خدا باشه که روزهای اول با هم مرور کردیم، فتنه های شدیدتر از فتنه دجال. این روایت رو خدمت شما تقدیم میکنم. در این روایت در واقع راه عبور از فتنه های شدیدتر از فتنه دجال هم آمده. خب این جای بشارت داره. در همه زندگی اینجوری هست، اگر کسی یه مقدار توجه کنه، یه مقدار صفا و صداقت خرج بده، نخواد زیرا بیبره، نخواد سر خدا رو کلا بگذاره، واقعا خدا این روز روشن او رو هدایت خواهد کرد، این آفتاب تابان حق رو برای او آشکار خواهد کرد. فقط کافی آدم ته دلش رو با خدا صاف بکنه. خیلی از اوقات ماها در فتنه ها نگران دیگرانیم تا خودمون، به این دلیل که میبینیم یه افرادی دچار اشتباهن و خیلی اشتباهی دارن برداشت میکنن، حق و باطل رو با هم قاطی کردن، به هم میریزیم. نه، شما نگران اونها نباشید. خداوند متعال بارها در قرآن کریم فرموده به پیغمبرش که الا شاء الله لجمعهم على الهدى، خدا اگه میخواست همه رو هدایت میکرد. تو آرام باش، تو بیخیال باش، نه ترس، نگران نباش. هر کسی با خدای خودش حساب و کتابی داره. اگه کسی منحرف میشه، حتما خدا به اندازه کافی براش دلسوزی کرده. حتما تو خودتو با کشی هم نمیتونی اون رو هدایت بکنی. هیچ اشتباهی این وسط صورت نگرفته. تو نگران نباش. هیچ جا به جایی حق و باطلی به صورت واقعی ایجاد نشده. ولی خب ما ممکنه خیلی ها رو ببینیم بگیم که آخه این چرا اینجوری داره اشتباه برداشت میکنه، این قصه که اینجوری نیست، بذار براش توضیح بدیم، هرس بخوریم، جوش بخوریم، بخوایم بگیم که درستش بکنیم. حالا وظیفمون البته باید انجام بدیم، ولی شما مطمئن باشید که حق به حقدار میرسه. اونی که شایسته هدایت هدایت میشه، اونی که شایسته هدایت نیست بهونه براش زیاده برای اینکه گمراه بشه. من و شما که چه عرض بکنم، گاهی تو قرآن میفرماد پیغمبر من تو هم نمیتونی براشون کاری بکنی. انک لا تهدی من احببت، تو کسی رو که دوست داشته باشی نمیتونی هدایت بکنی. ما بعضی وقتا فکر میکنیم ماهواره یه حرفی رو پخش کرده، وای چقدر بد شد، مردم رو گمراه کرده. اینا همش حرفه. اونی که زمینه گمراهی توش باشه، خدا از او متنفر باشه، هرچی سنگ مال پای لنگه، بالاخره اون از ماهواره یه حرف اقوا کننده بهش میرسه، بونه میکنه، دبه میکنه، میره خراب میشه. اونیست که به ما یاد دادن تو قرآن. خدا و پیغمبرش میفرماد یهدی من یشا یا ذل من یشا، هدایت دست خود منه، من حتی این هدایت رو دست تو هم ندادم، تو وظیفت رو انجام بده و ما علینا الا البلاغ، تو فقط تبلیغ تو بکن. در ارتباط با موضوعات بسیار اساسی سیاسی معنوی دینی هم مثل ولایت که اصلا یک کمی هم از تبلیغات ما رو نهی کردن، کفو عن الناس، ول کنید مردم رو. آقا ول کنیم که بذار براش توضیح بدم، این حیف ندونه. میفرماد کفو عن الناس، ولایت برای دل مستعد مانند کبوتر برای لانه خودشه. چجور لانه خودش رو جلدشه، هر جاش هر جا پرتش کنی این بر میگرده میره تو لونه خودش. اگرم یه کبوتری یه لونه ای مال او نباشه، جلد اونجا نباشه، شما بگذارش باز پر میزنه میره. بهترین آب و دونه ها رو بگذار، باز پر میزنه میره. نظیر این حرفا زیاد داریم، مقدمه رو طولانی نکنم. مثلا شبیه اون کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام از رسول گرامی اسلام نقل فرمودن، دست اون دزده رو حضرت قطع کرد، دزده دستاشو انگوشاشو دستش گرفته بود، راه میرفت و گریه میکرد، از درد به خودش میپیچید. یه نفر از خوارج اومد گفت ها کی دست تو قطع کرده؟ میخواست یه ناسزایی الان تو این وضعیت ازش بگیره برای امیر المؤمنین. گفت علی ابن ابی طالب دستم رو قطع کرده، وصیه پیغمبر دستم رو قطع کرده، جانشین رسول خدا دستم رو قطع کرده. همجوری هی گفت و گریه میکرد و وصفشو وصف و مده امیرالمومنین میگفت. این که از خوارج بود دیوانه شده بود، اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی تو دیوانه میکنی آدمو، زدی انگشتای این بنده خدا رو قطع کردی، حالا به حق و باطلشو من کاری ندارم، داره مده تو رو میگه. وقت حضرت فرمود مگه نشنیدی رسول خدا فرمود علی جانم لو ضربت خیشوم المؤمن، با شمشیر بزنی به بینی مؤمن. آخه بینی یه جاییه که عکس العمل تند غیر دقیق ایجاد میکنه، بزنی به بینی مؤمن، بزنی برای این که از تو بدش بیاد، از تو بدش نخواهد آمد. و علی جان دنیا رو اصل بکنی، در کام منافق قرار بدی، برای اینکه از تو خوشش بیاد، از تو خوشش نخواهد آمد. اینو اون خوارجیه گفت خیالش راحت بشه. بله ما ظاهری بحث میکنیم، میگیم چی؟ میگیم ابو موسی اشعری اومد والی کوفه شد. خب والی کوفه اول سعد ابن ابی وقاص بود، پدر این عمر سعد ملعون، بعدش عمار یاسر شد. بعد عمار رو زودین هم ورداشتن، این عجب اشتباهی کردن، بله ابو موسی اشعری رو گذاشتن. بعد به ابو موسی اشعری کوفه که ازش بحث میکنیم، اینو هم یه بار بگم مختصر با این که داخل بحثمون نیست اصلا، کوفه یعنی شهر لیدرای جهان اسلام، جهان اسلام اون زمان، فرمانداران و فرماندهان و برجستگان اسلام. هر کی تو کوفه خونه داشت، توی مدینه هم یه خونه ای داشت، جنگاوران و دلاوران بودن. اصلا اینا اصلا اونجا شهر نبود، پادگان بود. مثلا اگه امروز می‌خواستیم اسم بگذاشتیم می‌گفتیم که شهرک مسکونی پادگان کوفه، یه جای ویژه‌ای بود. اینکه همه نزاع منازعات اونجاست، تصمیم اونجا خیلی مهمه، گمراهی اونجا خیلی مهمه و هدایت اونجا خیلی مهمه، به خاطر اینه، چون شهر جدید و تأسیس جهان اسلام بود، اصلا قبل شهر نبوده اونجا. در جریان فتح ایران اونجا پایگاه لوجستیک در واقع بود دیگه، طبیعتا شد کم کم یه شهری. موالی هم اومدن اونجا و بردگان رو هم آوردن و شهر خیلی قوی بود. در چنین موقع توی یه همچین شهری ابو موسی اشعری رو والی قرار دادن. و خلیفه دوم بهشون گفتش که میری اونجا فقط مردم قرآن بخونن و قال رسول الله بشنوم کسی گفته زبان از کامت در میارم بیرون. حذیفه زمان خلفای قبلی مسئولیتی داشت، بعدش وقتی امیرالمومنین اومد رفت بالا منبر سخنرانی کرد، گفتش که حق به حقدار رسید، کل ماجرا رو گفت. یه جوان ایرانی اونجا بلند شد گفت اینا رو چرا کسی تا حالا به ما نگفته بود؟ گفت ممنوع بود نمیشد گفت. تازه همش هم الان نمیتونم بگم. بعد از منبر اومد گفت آقا باید بیشتر بر من توضیح بدی. حذیفه شروع کرد سیر تا پیاز همه رو براش تعریف کردن. جوونه گفت این علی الان کجاست؟ عاشقش شدم. کجاست بگو، من اصلا زندگی دیگه نمیخوام. اینقدر غریب، اینقدر بزرگوار. حذیفه گفتش که الان رفته به سمت بصره که یه سری از دوستای قدیمیش اومدن کمکش کنن. حالا حذیفه برای همه حرف رو زد، این یه دونه شوریده شد، این یه دونه در واقع شیر فهم شد. خودش خواست، لیاقت داشت، اومد پیش امیرالمومنین. فقط کارش بود با آقا نگاه میکرد. بعد جنگ شروع شد و آقا فرمود یه نفر با قرآن بره این مردم رو قسم بده به قرآن، دعوت کنه به قرآن. آقا بیاد قرآن رو واسطه قرار بدیم، حکم خدا رو از توش در بیاریم، طبق اون اجرا کنیم، کار شما درسته کار ما. این جوان بلند شد گفت یا امیرالمومنین من میرم. آقا فرمود نه، تو جوانی عزیز من، تو بنشین. اونا خیلی بی‌رحمن، میزننت. دوباره دعوت کرد، هیچ کی بلند نشد، همین جوان بلند شد. دوباره همین جوان فرمود عزیزم بیا قرآن رو بگی برو. قرآن رو گرفت برد در جنگ جمل، قرآن رو قسم میداد و جلوی سپاهیان طلحه و زبیر رزلهای پست فطرت میگشت. دست راستش رو قطع کردن، قرآن رو به دست چپش گرفت، دست چپش رو قطع کردن. اینقدر شور تو این جوون بود، اصلا انگار نه انگار قرآن رو سینش گرفت و میرفت و داد میزد بیایید علی ابن ابی طالب شما رو به قرآن داره دعوت میکنه. زدن قطع قطعش کردن. امیرالمومنین فرمود اینم از اتمام حجت، برید جوان رو بردارید بیارید. حالا این طرف اینجوریه، اونور چه خبره؟ میمونم 70 یا بیشتر از اون 100 خوردهی دست قطع شده پای ناقه جمل. این وای میسه نگه میداره، من باید این شطور رو نگه دارم. سپاهیان اسلام یورش میارن این دست رو قطع میکنن، یکی دیگه میاد دست میگیره، یکی دیگه میاد دست میگیره. جهالت در اوج، رشادت و معرفت هم در اوج. چه صحنه هایی رو، صحنه های جمل رو اگر ما بشینیم با هم دیگه مرور بکنیم دیگه میفهمیم چرا بشر تا الان گیره. نمیشه صحنه های جمل رو همشو توضیح داد، هیچ کس هم توضیح نمیده. اونایی که فاطمیه رو سیر تا پیازشو توضیح میدن، جمل رو هیچی ازش نمیتونن بگن. میگن آقا شما خودتون، من پیشنهاد میگم برید مطالعه کنید، برید کتاب هست مطالعه بکنید، خیلی عالیه. آخه این همه حماقت، این همه اشتباه، چجوری میشه این اشتباه رو برطرف کرد؟ خدا میفرماید آقا اشتباه نشده، تو خیال راحت بشه، اون این کاره نبود، ما بهونه جور کردیم برای گم شدنش، تو قصه نخور. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به مشقت بیفتی. یا اولا علک باخون علا نفسک، یا عبارتی شبیه به این، تو داری خودتو میکشی پیغمبر من، ولشون کن. یا در جای دیگری میفرماید که پیغمبر من و این کبر علیک اعراضهم، سخت برای تو اعراض آنها. بعد میفرماید که تو دوست داری، من میدونم تو الان دوست داری یه نشانه ای، یه دلیلی آشکار از دل آسمان بیاری یا از اعماق زمین بیرون بکشی، بگی بیا این دلیل حقانیت، بیا قبول کن. خدا به پیغمبرش در این آیه کریمه که آغازش همینه و این کبر علیک اعراضهم، میفرماید میدونم تو دلیل محکم میخوای بیاری برای اینکه روشن کنی قصه رو، ولی این کارو نکن. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين. نادان نباش پیغمبر، نمیفرماد نادانی نکن، میفرماد نادان نباش، صفت مشبهه است. اگه کسی یه اشتباهی بکنه میگن آقا نادونی نکن، ولی اینجا میفرماد نادان نباش، دلیل نیاری برای اینکه حق آشکار بشه. باید یه مقدار مبهم باشه. بعد امیرالمومنین در خطبه قاصه نهج البلاغه، طولانی ترین سخنرانی نهج البلاغه است، میفرماید که یختبرون به ما یجهلون اصله. خدا همیشه امتحانا رو یه جوری میپرسه که یه جوری میگیره که یه ابهامی توش باشه. اگه ابهام نباشه چجوری خدا امتحان بگیره؟ هازا بهشت هازا جهنم، نماز میخونی؟ میگه آره. فقط بگو چند رکعت، نموش، این دیگه کاری نداره. یه پیچیدگی ما میگه. خدا به پیغمبرش میفرماد که تو میخوای یه آیه‌ای بیاری، یه نشانه‌ای بیاری، آشکار نکن این کارو، نادون میشی اگه این کارو بکنی. عقل کل، سلامت بشریت در عالم خلقت، اول ما خلق الله، میفرماد نادون میشی اگه این کارو بکنی. حق و زیاد روشن نکن. همینی که هست همین مقدار بسته دیگه. دیگه ما گفتیم دیگه همین آیه ها، اگه طرف میخواست چیز بفهمه آدم بود چیز میفهمی. خب ما یه مقدمه طولانی رفتیم سر این که بالاخره فتنه شدیدتر از دجال هم ما داریم، ولی راه برای عبورش هست. من الان این راه برای عبورش رو به شما عرض میکنم. شما وقتی راه برای عبورش رو نگاه میکنی میگه بابا این که خیلی آسون میشه که. خب بله آسونه دیگه، به شما فکر سخته مگه؟ یه روایتی رو چند روز پیش برای شما اشاره کردم، پایین پرده خیمه رو امام صادق علیه السلام بالا زد، فرمود چی؟ اشتباه نمی کنی؟ این چیه؟ ها این چیه؟ او گفت که نور آفتابه. آقا فرمود اشتباه نمی کنی؟ گفت نه آقا نور آفتابه دیگه. فرمود شاید اشتباه میکنی، آقا طرف خیلی از فتنه های آخر الزمان میترسید. گفت آقا این فتنه ها خیلی گمراه کننده است، چیکار کنیم ایمانمون اون موقع حفظ کنیم؟ یا چجوری میشه حفظ کرد؟ حضرت فرمود این چیه؟ گفت آفتابه. فرمود اشتباه نمی کنم؟ نه دیگه این دیگه اشتباه نمی کنم. فرمود راه مثل همین آفتاب روشنه. حالا یعنی در واقع حالا خود ما میگیم فتنه هاش هولناکه، ولی روشنه، تو خیالت راحت بشه. اما درباره این روایت شریف و راهی که انتهای روایت قرار داده امام رضا علیه السلام برای عبور از فتنه‌های آخرالزمان، دعا بکنیم، دعا کنیم. حالا انشالله اقدامات لازم هم انجام میدیم در طول روز، اما الان جمع شدیم دوره هم فرصتی دعا کنیم. خدایا ما رو در فتنه‌های آخرالزمان به اشتباه نینداز. خدایا به حق یتیمای ابا عبدالله الحسین و زجرهای غیر قابل تصوری که کشیدن، ما رو در فتنه‌های آخرالزمان عاقبت به خیر بگردن. محکم، روشن، آرام، با خیال راحت. توجه فرمودید اینجوری از خدا بخواد. حالا در مقام عمل هم که رعایت خواهی کرد، میفرماد ان ممن یتخذ مودتنا اهل البیت لمن هو اشد فتنتن علی شیعتنا من الدجال. از بین کسانی که مودت ما اهل بیتو داره، مودت داره یعنی ابراز محبت به ما میکنه، فتنه ای به پا خواهند کرد شدیدتر از فتنه دجال برای شیعیان ما. حالا دیگه چه جریانایی هستن فتنه میکنن ما خیلی از روایت ها رو نتونستیم بخونیم. مثلا حتی تو روایت ها میفرماد کسانی بلند میشن ادعا میکنن ارتباط با ما اهل بیت دارن، ساداتن، مردم گولشون رو نخورید. شما میدونید دیگه. حالا در روایت حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم، میفرماید امام صادق علیه السلام در کتاب شریف تحف العقول هست، همیشه در کنار ما اهل بیت یا از خانواده ما اهل بیت. من با چند نفر نشون دادم این حدیثو که این یعنی بچه های ما اهل بیتن یا کسانی هم رفیق میشن با ما، زیاد نشون نمیده، ولی احتمال داده میشه که حضرت مقصودشون این بوده که بچه های ما اهل بیتن. حالا به هر صورت هر دو صورت میشه ترجمه کرد، اون دیگه جزء بحث اصلی ما نبوده، من نیاوردم اینجا روایتشو براتون. میفرماد کسانی همیشه خداوند متعال یک کسانی رو پیش ما یا از ما اهل بیت در نظر مردم محترم و معتبر میکنه، بعد منحرف میشن، اینا میشن عامل امتحان مردم. تا اینجاش مهم نیست، آخر روایت مهم، مهم است دانه که مهم نیست، آخر روایت مهمتره که میفرماید هر کدوم از اینا از دنیا میره خدا یکی دیگر رو میذاره، ول نمیکنه. در کنار امام صادق علیه السلام، در کنار امام باقر علیه السلام، در کنار امام زمان ارواحنا له الفدا علیه السلام، آدم منحرف خدا میذاره نزدیکش که مردم رو خراب کنه. یا یه عده مسخره میکنن میگن نگاه کن این پسر خودشونه ها، نگاه کن نگاه کن چه جوریه. یا یه عده میگن آقا ایشون اگه حق بود خب اون پسرش پس چی داره میگه. یا یه عده بالاخره مرید اون میشن، میگن ما مرید این خانواده ایم، نه یکی اون یکیش. دل دیگه دنبال بونه میگرده، پیچیدگی داره، بالاخره امتحانات الهی مرض داره قش میکنه اونور، چی کار کنیم؟ خدا نکنیم، خدا میفرماید همه فتنه ها زیر سر خودمه، من فتنه گرم. فتنه که چیز بدی نیست، امتحان دیگه، امتحان بسیار پیچیده است. منتها خدا فتنه کنه کارش درسته، ما فتنه بکنیم غلط کردیم، بیجا کردیم. ما نباید کسی رو گمراه کنیم. آقا من بیا یه حرف دروغ بهت بزنم اینم تو گمراه میشی؟ نه، خب ما بیجا میکنیم این کارو بکنیم، این میشه فتنه ما. اون وقت الفتنه تو اشد من القتل. ولی خودش ماشاءالله هزار ماشاءالله فتنه بکنه اشکالی نداره، با او خودش آزاده که فتنه بکنه، او اصلا کارش اینه امتحان میخواد بگیره. ولی شما نباید مردم بندازی تو امتحان، درسته؟ اینا رو میدونید دیگه، تفاوتاشو به وضوح درک میکنید. فرمود ممن یتخذ مودتنا اهل البیت لمن هو اشد فتنتن علی شیعتنا من الدجال. دجال چیه؟ دجال خیلی موجود پیچیده ایه، همه ادیان بهش معتقدن، همه گفتن یه آخر الزمانی است دجال میاد. دجال نمیدونم یه علائمی براش هست که خیلی ها احتمال میدن همین تلویزیون و رسانه و بلکه ماهواره حتی باشه، چون مثلا یک چشمه نمیدونم همه چی توش هست، یه دستش نمیدونم قماره، یه دستش نمیدونم شرابه، یه دستش مسائل جنسیه، یه دستش چی هست، مردم رو سرگرم میکنه، جاذبه داره، معلوم نیست این آدم باشه. بالاخره دجال هیچ کس نتونسته بگه چیه، ولی یه عامل انحرافیه. راحت ترینش بگیم که این ابزار رسانه‌ای که مردم رو منحرف میکنه، این عامل، حالا اینه یا کس دیگه است، همه میدونن دجال مهمترین عامل منحرف کننده است. بعد میفرماد این بدتر از دجاله. خب معلومه، الهی فدات بشم، یکی اهل بیت رو دوست داشته باشه واقعا، از نظر بسیاری از شعائر دینی کارش درست باشه، اون بیشتر از ماهواره میتونه مردم رو منحرف کنه. به قول خودتون اهل بیت فداتون بشم، سیدم اگه باشه که دیگه فبه ها و نعمه، شیخ هم باشه یه جوری، بالاخره عالم باشه که دیگه خیلی بهتر. اینا دیگه انواع و اقسامش رو برای ما بیان کردن، معلومه اینا منحرف کننده ترن. یه روز یه حدیثی براتون خوندم از رسول خدا که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، ما پیش رسول خدا بودیم استراحت میکرد، حضرت در مورد دجال صحبت میکردیم، حضرت بلند شدن برافروخته شدن، فرمودن که من از شدیدتر از دجال برای شما میترسم. در این حال امروز الحمدلله من تو این روایت راه عبور از این فتنه شدیدتر از دجال رو خدمت شما عرض بکنم. آقا این فتنه چیه؟ ماهیتش چیه؟ مشخصش چیه؟ یه چیزی ازش بگو. امام رضا فقلت یا ابن رسول الله به مازا، این فتنه به چیه به چی فتنه میکنه یا به چی شناخته میشه؟ خب اگه شناخته بشه فتنه، معما چو حل گشت آسان شود دیگه، درسته؟ راهشو تو این موضوع گذاشته. بعد یه تحلیلی خدمت شما ارائه میدم در مقایسه آخرالزمان با اولالزمان که خیلی صفاشو ببر، همچین قلبت که با این کلمات آرام میگیره، فکرتم با اون کلمات انشالله آرام بگیره. قال، امام رضا علیه السلام فرمود به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا، مشخصش اینه، یعنی راه عبورش هم اینه، یعنی اون یعنی رو دیگه خود باید بفهمیم. حالا من میگم شما قضاوت کنید آیا برداشت بنده درست هست یا نه. آقا مشخصش چیه؟ این فتنه شدیدتر از دجال ما رو دوست داره، ولی این ویژگی رو داره، دوستی میکنه با دشمنان ما اهل بیت و دشمنی میکنه با دوستان ما اهل بیت. الان شما نگاه کنید بعضی از جریانهای شیعی محب اهل بیت دوستی میکنن با لندن. رسما تو سخنرانیش میگه که کشورهای غربی با اینکه کفرستانه، حالا به این صراحت بگه، اونا اسلامی تر از مثلا حکومت‌های اسلامی هستن که اینجا برقراره، همه مخاطبینش هم متوجه میشن منظور جمهوری اسلامی رو داره میگه. خب دیگه باشه باشه، اینه باش باشه دیگه باش، این بعد اون خوب حل، اینجوری منظورت این بود دیگه، خیلی راحت شد. مشخصه فتنه های آخر الزمان حمایت دشمنان از اون و همدستی اوست با دشمنان. مشخصه فتنه های آخر الزمان اینه که با دوستان اهل بیت دشمنی میکنه، میره میشینه لعن میکنه حضرت آیت الله العظما بهجت رو. آقای بهجت رو چرا لعن میکنی؟ چی کار داره ایشون؟ ایشون نه با عرفان اگه بدی، ایشون عرفان بازی که در نیورده بنده خدا، همیشه یک کلمه میگه تقوا، حرام حلال، خودش هم که رساله داده بنده خدا، درس خارجش هم که هست، نواراش هست، کتاباش هست. درسته ما میگیم ایشون عارف بودن، ایشون خودش که یه بار نگفت من عارفم، تو چرا لعن میکنی ایشونو؟ شما فکر نکنید که آخه مثلا اینا میگن ما به عرفان بازی و صوفی بازی کاری نداریم. آقای بهجت عرفان بازی در آورده، از پسرش مخفی میکرده خیلی چیزا رو. آقازادهشون به بنده میفرمودن تو یه بار که داشتن با نوه ها حرف میزدن نصیحتشون میگن، من متوجه شدم بابام کل قرآن رو حفظه، قرآن رو حفظ کرده، به کسی نمیگه، اجازه نمیداد کسی متوجه بشه ایشون خبری از پشت پرده داره، اصلا کتمان میکرد، انکار میکرد. اینه چرا لعن میکنه؟ یه فقیهه. حالا شما فکر نکنید من یه جریان خاصی رو فقط میگم، با دشمنی میکنه با دوستان اهل بیت. آقا ما حالا از کجا حالا یه کسی قدبازی در بیاره اینجوری سوال میکنه، ما از کجا بفهمیم کی دوست اهل بیته؟ تو دیگه محب، تو خودت محب اهل بیتی؟ محب صادق رو نمیشناسی؟ حالا هیچ. آقا میگی من چرا کفرم در اومد اونجوری حرف زدم؟ میگه من دوستان اهل بیت تو از کجا بشناسم؟ دوستان اهل بیت تو نمیتونی بشناسی؟ بابا ببخشید، عذرخواهی میکنیم از همه اون بد و بیراه هم که گفتیم، عذرخواهی میکنیم، اما قبل از اون یه راه حل دیگه داد، فرمود کسی که با دشمنان ما اهل بیت دوستی میکنه، دشمن اهل بیت هم نمیشناسی؟ این داعش بچه کوچولو رو به اسم این که اسمش فاطمه سر میبره با افتخار، اینم نمیشناسی؟ اینم چشمات بابا غوری گرفته؟ انگلیس خبیث که میاد پشتیبانی میکنه از این داعشی ها، رسما نخست وزیرش میگه ما باید به اونها سلاح بدیم و سرمایه بدیم، اونم نمیشناسی؟ دیگه انگلیس از کیتالا دوست اهل بیت شد، اونم آقا تو نمیدونی کی دوست اهل بیت دیگه، قاطی کردی. باشه باشه، دشمن اهل بیت که میشناسی؟ که اونم نمیشناسی؟ بابا تو قاطی کردی کاملا. بی بی سی رسما برنامه میذاره در دفاع از قمه زنی. حالا اگه حزب الله یا قمه میزدن 600 تا مستند میساخت علیه قمه زنی، چی کارش بود؟ اینم دیگه تو متوجه نمیشی، میخوام برای توضیح بدم، یعنی تو متوجه نمیشی اونا دشمن اهل بیتن. خب ببین از کی حمایت میکنن. حضرت امام فرمود میخواید منحرف نشید، ببینید دشمنانتون از کی حمایت میکنن. تموم شد این راه. حالا الان یه تحلیل به شما ارائه بکنم. اینجا امام رضا انه کان کذالک اختلط الحق بالباطل و اشتبه الامر فلم یعرف مؤمن من منافق. وقتی همچی وضعیتی پیش میاد حق و باطل با هم آمیخته میشه، این فتنه شروع میشه دیگه، هرکی هرکی میشه. مؤمن از منافق به این سادگی شناخته نمیشه. خدای ما رو در فتنه های آخر الزمان حفظ کن. رمز و امام رضا گذاشته تو اینجا، موالات اعداء. امام رضا میگه دشمن ما اهل بیت کیه در زمان شما؟ کیه؟ اینم نمیتونی بفهمی؟ اینم نمیتونی بفهمی؟ خب هر کی با اونا دوست بود، اونا با هر کی دوست بودن، نرو سمتش. بیا این ور. امام امت هم یک عارف و فقیه و فیلسوف و سیاستمدار برجسته در طول تاریخ تشیع مثل او نبوده، واقعا نبوده. بوده اگر بوده جلوه نکرده اینجوری. بالاخره ما بخیل نیستیم کی مقامش از امام بالاتره پایینتره، ما چه ربطی داره؟ ما نمیخوایم تو این زمین ها تعصبی نشون بدیم، ولی بالاخره مأموریت بزرگیشون انجام دادن. بعضی آخر میگیم امام خیلی مقامشون بالاست، انگار برق سفاز بهشون وصل میکنی. آقا ما نه، آقا امام مقامش پایین. خوبه دلار آروم شدی. تو هر کسی برای حق کار کرده باشه کفرت در میاد مهم بشه. بابا امام مقامشون پایین، تو آروم بشه، سکته نکنی. به خدا نمیدونم دیدید این تیپ افراد و دیگه، یا من خیلی مواجه میشم با انواع و اقسام افراد، شما هم حتما مواجه میشید دیگه. خب امام امت برای شما توضیح داده، میفرماید که دشمن از هر کی تعریف کرد، به سمت هر کی رفت، او خرابه، نرو به سمتش. امام رضا هم همین میفرماید. حالا یه تحلیل من به شما عرض کنم، صفاشو ببری، حالشو ببری، این دیگه این تحلیل است. ببینید صدر اسلام چرا اونقدر گمراهی پیش اومد؟ برای اینکه یه دشمن خارجی وجود نداشت که این دشمن خارجی بره طرف معاویه، مردم بفهمن قصه چیه. یکی از مهمترین دلایل گمراهیه. اگر یه دشمن مسلم کفر محض میرفت طرف معاویه، مردم دیگه در به در دنبال عمار نمیگشتن. آخه پیغمبر فرمود عمار با اون گروه یاغی میجنگه، بعد از من فتنه میشه، دو گروه مسلمون با هم میجنگن، عمار و اون یاغی ها میکشن. اینو فرمود، نگفت اون جمله قبلی رو پس میگیرم، عمار با اونا میجنگه. بعد جالبه، عمار پای رکاب امیرالمومنین بود، داشت با معاویه میجنگید. یه گروه بزرگی از سپاه معاویه کشیدن کنار، گفتن معاویه عمار داره با شما میجنگه. معاویه چی گفت؟ گفت خب رسول خدا گفته عمار رو کی میکشه؟ ما که نکشتیم هنوز عمار رو، عمار که به قتل نرسیده معلوم بشه، ما کشتیم که معلوم بشه ما باطلیم. درسته؟ متوجه منظورم شدین؟ خب پیغمبر فرمود دو گروه با هم اختلاف میکنن، دو گروه با هم اختلاف کردن، کی حقه کی باطله؟ باطل اونیه که عمار رو میکشه. درسته؟ بعد یاران معاویه برگشتن گفتن معاویه خب عمار که داره با تو میجنگه، اگه کشته بشه که تو کشتیش، پس تو باطلی. گفت نه، هنو نکشتیمش که، هنو نمرده. واقعا چه مردمان احمقی گیر آورده بود. گفتن خب پس ما وای میستیم اینجا ببینیم عمار رو کی میکشه. رئیس این گروه وایسیم اینجا وسط جنگ، کشته شد قبل از شهادت عمار، بعد عمار شهید شد. بعد اونا میخواستن میگن نه و آره و اینا، امرآس اومد براشون توضیح داد. دیگه لیدرشون نبود که هدایتشون بکنه، گفت ببینید در واقع عمار رو علی کشت، چرا برداشت عمار رو آورد؟ این کار درسته؟ این ذخیره پیغمبر بود، این درسته؟ علی کشت. اونم گفت آره دیگه، چرا آورد؟ انقدر به من بیچاره بعضی ها که فوش میدن اصلا مهم نیست دا، یعنی برای تفریح دارم بهتون میگم، فکر نکنید من یه ذره ناراحت میشم، اینا کیف میکنم. مثل حالا بگذاریم، فوش میده چرا ابوالفضل العباس رو وارد تحلیل سیاسی روز میکنه. بله من نمیدونم چی شد، چرا از حسین که سمبل قداست و حماسه و معنویت و شهادت و فلان و بیسار است میاره تو تحلیل سیاسی استفاده میکنه. پس امام حسین علیه السلام مصرفش برای چیه؟ عسل بذاریم تو شیشه، نون بکشیم رو شیشه بخوریم؟ اصلا امام حسین شهید شده که رانشون بده. بعد جلال خالق، آقا ممکنه تحلیل تو اشتباه باشه؟ خب بله ممکنه اشتباه باشه، تو تحلیل درست بکن ببینم. تو میدونی چرا کفرت در اومده؟ چون هر جوری میکنی میبینی نمیتونی خودتو به امام حسین بچسبونی، تو این کفرت در میاد، میگی حالا که من نمیتونم از امام حسین استفاده کنم تو هم استفاده نکن. خب خیلی بیجا میکنی، من خیلی هم استفاده میکنم. آخه ابوالفضل العباس به کجای تو میخوره؟ عزت ابوالفضل العباس به کجای تو میخوره؟ میگه چرا گفتی ابوالفضل العباس به دشمن دست نداد؟ میگم والا به خدا دست نداد، امام حسین دست داد. گفتم خب برو تو طرفدار امام حسین میشون، من طرفدار ابوالفضل. خوبه چی کارت کنم؟ امام حسین امامه، حرف من این بود. ابوالفضل امام حسین هر کاری میتونه بکنه، ما که نگفتیم امام حسین با یزید، با ببخشید عمر صد صحبت نکرد. نمیخوام دیگه تو ریزشم بریم که صحبت کرد، فرمود بدبخت بیا این طرف. خدا شاهده من دست و پال مذاکره کنندگان رو میبوسم اگه رفته باشن به آمریکا، گفته باشن خاک بر سرتون بیاد این ور آمریکا، دست از این اسرائیل وردار، بیچارت میکنه شعور من. همون حرفا که امام حسین به عمر سعد زد، نمیرم بزنن اصلا، صبح تا شب، شب تا صبح مذاکره کنن. حالا این مذاکره همیشه شد درستی یا غلط من به اینش کاری ندارم، مثلا بعضی مذاکره نبود، بعضی این بود که ابوالفضل عباس بدون اجازه امامش دست نمیده. آقا حالا لازم شد نباید دست بده، چرا باید دست بده؟ حالا لازم که نشد، ولی بحثم اینه عباس بدون اجازه دست نمیده، اینو من دارم میگم. به تو چرا برخورده؟ من کسی بدون اجازه دست داده؟ والا به خدا میگه همینو نگو، از ابوالفضل چرا سوء استفاده کردی؟ عجیبه ها به خدا قسم. باعث تفریح آدم میشن، میبینم ما خسته ایم، بالاخره سینه زدیم این برانور رفتیم اینا، میگه سی بگیم خوشحال بشه، قصد بدی ندارم. دشمن ملاکه رفقا، صدر اسلام این دشمن خارجی نبود. عمار وقتی به شهادت رسید از کجا بردون بفهمم؟ حالا من از شما یه سوال کنم، خدا رئیس این قبیله اگه زنده بود گول امرآس رو نمی خورد. سوال خیلی فنیه ها، خیلی دقیق. رئیس این گروه آدم هوشیاری بود، اگر زنده بود موقع شهادت عمار گول نمی خورد، گول این حرف امرآس احمق رو نمی خورد که گفت عمار رو علی کشت. درسته؟ جمع کن علی کشت یعنی چی؟ پس حمزه سید الشهدا رو هم همونجا هم گفتن بهشون، گفتن پس حمزه سید الشهدا رو هم پیغمبر کشت، چون حمزه رو پیغمبر آورد جنگ. ولی اگه رئیس این گروه زنده بود عمار کشته میشد به دست یاران معاویه گول نمیخورد. بعد حدوداً یک پنجم یا یک چهارم سپاه معاویه بودن، کنار کشیده بودن، امیرالمومنین پیروز شده بود. خدایا شما هم طراحی میکنی ها، اینو یه دو ساعت زودتر دو روز زودتر بردی، حالا میذاشتی بمونه این سه روز عمر این خاک بر سر دیگه به کجا بر میخورد؟ خب اونا همه گمراه شدن. خدا مصاحبه داریم میکنیم یه به عنوان خبرنگار بعد از جنگ اومدیم، شما مدیریت کلی صحنه رو داری، خب شما بفرمایید. بنده فکر میکنم خدا جواب میده، جوابشو حل کن. من اینجوری فکر میکنم. میفرماد چی داری میگی نادون؟ اصلا نادونی این سوالو کردی؟ کسی خورشید علی ابن ابی طالب رو ببینه هدایت نشه؟ سوسه میاد میگه من میخوام ببینم عمو رو کی میکشه، بازیشه. اصلا زودتر هلاکش میکنم که الهی 100 سال سیاه نبینه عمو رو کی کشته، مسخره، بازیشه. تو قصه اونو نخور. علی رو گذاشته کنار، میخواه رو عمار رو فهم. حالا ببینیم عمار رو کی میکشه، صبر کن. به خدا اینا مسخره بازیه، خدا همه شون رو برد جهنم. غلط کردید بازی در میاری. خدا میذاشته اون یه نفر چند روز زنده ببونه ببینش عمار رو این کش. خدا اتفاقا من این کار رو نمی کنم. ببینید معنای یوزل و من یشا که خدا تو قرآن میفرماد اینه، من گمراه میکنم. چجوری گمراه میکنی خدا؟ آخه شما که علالقاده نباید گمراه بکنی. نه بابا، منظورش اینه که من گمراه میکنم یعنی همین، میبینم طرف مرض داره، هرچی سنگه مال پای لنگه. ما امروز در مورد هرچی سنگه مال پای لنگه صحبت کردیم. میبینم مرض داره، منم گرفتار ترش میکنم. بعد از اون طرف یه کسی صفا داشته باشه، هدایتش میکنم، اصلا مثل روز روشن. خدا شاهده، شده طرف خواب ببینه، شده طرف تو بیداری ببینه، شده طرف نمیدونم، قشنگ براش اتمام حجت میشه، عالی. اگه کسی گمراه شد، ببین مرض داره، تو خیال تو ناراحت نباش، اینو خدا به پیغمبرش میفرماد، منم شما رو پیغمبر گونه حساب میکنم، ناراحت نباش عزیزم. شما چی کار داری؟ شما کارتو بکن. صدر اسلام اگر یه دشمن خارجی وجود داشت، علامت برای هدایت یه کسی مثل عمار نمیشد. میفرمود ببینید دشمنان اسلام طرفدار کی هستن؟ درسته؟ طرفدار یزیدن یا امام حسین؟ برید سمت اون کسی که دشمنان اسلام دشمنشن. یه مشاور بله خارجی یهودی کنار یزید، اسمش تو تاریخ هست، این همیشه گفت یزید گفت چیکار کنم؟ اون که بوزینه باز و عرق خور و بالاخره میدونید اخلاقشو، اینقدر بد بود یزید، سران مدینه که به امام حسین کمک نکردن، بعد از قتل امام حسین به شهادت رسید امام حسین، اومدن رفتن طرح دوستی باش بریزن. سرانه ای سران مدینه ای که چی بگادم، زبون بسته است دیگه به خاطر خیلی از ملاحظات. میدید مهمون یزید میشید، حالا با خلیفه مسلمین یه مهمانی داشته باشیم، بعد از قتل ابا عبدالله الحسین، اوضاع رو شما ببین. بعد در این حال یزید انقدر بدبخت بود، بهش گفتن، اینا هم تو تاریخ نوشته، آقای یزید اینا درسته گذاشتن تو امام حسین رو بکشی، اعتراضم ندارن، الان هم آمدن با تو دوستی میکنن، ولی اینا نماز خونن و عرق و شراب پیششون نخوری، اینا نجس پاکی حالیشونه، عرق نمیخورن، بعدشون میاد نماز خون خفنن که الهی به کمرشون بزنه اون نمازشون. یزید گفت نه باشه را، حالا نمیخوریم یه کمی، یه کمی با این پیره مردا گهده کرد و سفره رو بیارید و بعد وای کیان اینا چهار تا پیره مرد، بیار عرق و شراب و اون سگ منم ول کنید بیاد ما. آقا اینا دیدن عجب این بی ادب بی شعور یزید، برگشتن مدینه قیام کردن علیه یزید. یزید که خودش شعور نداشت که بعدش هم یزید حمله کرد به مدینه و سه روز و سه شب 900 نفر فقط خانومی که حرمت داشتن اینا بی حرمت کردن، ولد نامشروعشو در تاریخ حدس زدن، چقدر سر بریدن. اونایی که در مقابل یزید کوتاه اومدن به دست یزید نابود شدن، اصلا خدا نذاشت بعدن اینجوری بشه. حالا دیگه حسین فاطمه جلو چشم شما میره کربلا، میگه بره. یزید که فهم و شعور این چیزا رو نداشت، گفتش که چی کار کنم حسین علیه السلام الان داره حرکت میکنه؟ گفت ای عبیدالله مرد تیزیه، والی بصره است، بگو کوفه هم مال تو، این کارو بکنه، این کارو بکنه، سر از بدن حسین جدا کنه برات بیاره. همه رو اون مشاور یهودی مشاوره داد. هم گفت باشه این کارو میکنیم. دشمن خارجی اون زمان بود ولی پنهان بود تو کاخ یزید یواشکی. اینجوری مثل زمان ما دشمن به این گندگی در کنارمون وجود نداشت، این همه هم جنایت بکنه در جهان. چرا حضرت امام از اسرائیل دست بر نداشت؟ اینا دشمنان اسلام هستن، بعضی از نادونا. ای خدا امان از این نادونا، آدم میخواد سرشو بکوبه به ستون. مگه مردم غزه شیعه هستن که شما اینقدر علیه اسرائیل حرف میزنید؟ بابا مسلمون که هستن، اینا دشمن اسلامن، اینا شیعه و سنی نمیشناسن، اینا اصل دشمنیشون با شیعه است اصلا. خب الان میگن رسما میگن خطر ایران از همه بالاتر، برای ما دیگه جزئیات صحبت نکنم، اینو نگه دار. او هر موقع از کسی طرفداری کرد تو بدون کارش خرابه. زمان امیرالمومنین این وضعیت نبود، تحلیل سیاسی سخت‌تر شده بود. چرا؟ این دشمن خارجی اگر بود، برخی از تحلیل‌های تاریخی است، اگر دشمن خارجی بود معاویه و علی ابن ابی طالب با هم جمع می‌شدن می‌رفتن علیه او اقدام می‌کردن. مگه قبلا نمونش اتفاق نیفتاده بود؟ دشمن خارجی اگه باشه، دشمن اهل بیت اگه باشه، این خیلی مشکل رو حل می‌کنه. خب بریم جلوتر، خواهش می‌کنم. دشمن خارجی فقط آمریکا و صهیونیست نیست. خدا آخر زمان شده درهای بهشت رو وا کرده، میگه بفرمایید، ما همه یه جلوش رد میشیم، حالا میان رد میشیم میریم این بر. آقا بفرمایید، من در طول تاریخ بشریت اینقدر در باز نکردم، حالا بفرما. میگه حالا بذار در رو پیدا کنم میبرم بر میرم. خب من در رو باز کردم، برای چی کار کنم دیگه؟ 5 گردو تو دامن من هست، بگو که چیه که گرده و چند تاست، من هر 5 گردو رو بهت میدم. میگه صبر کن فکر کنم، تخم و مرغ نیست. آخه گفتی گرده، آخه خاک، چی من بگم 5 دارم، خودم میگم 5 گردو رو بهت میدم. چی شده حالا؟ دشمن اهل بیت کیه؟ داعش. آمریکا بی خیال، اسرائیل بی خیال، انگلیس بی خیال، داعش که میگه ابو سفیان مریدای علی ابن ابی طالب قتل عام. شیرفهم داعش. روزنامه های کیا توی مملکت ما به نفع داعشی ها حرف میزنن؟ روزنامه های کیا؟ موشک از اینجا میره میخوره تو مغز داعشی ها. کی برداشت صحبت کرد گفت چرا مردم رو میکشی؟ شما الان حالتون خوبه؟ الان چطورید شما؟ دیگه چجوری بگی آقا 5 گردو تو دامنم هست، این 5 گردم هست، بگو چیه، چند تاست، همشو بد میده. دیگه چجوری برات معما طرح بکنن؟ ولی دیگه اصلا داره افتضاح میشه اوضاع. آقا روسیه چرا هواپیماش از اینجا رد شد رفت تو سر داعشی ها زد؟ اصلا مردم رو چرا میزنن؟ عجب، تو نامردی هستی. 4 تنها شهری که تو دنیا اسمش از زهراست محاصره بوده، دختراشو غارت کردن، نمیتونه آدم بگه. تو یه دونه نامرد بیشرف اعتراض نکردی؟ همچنین که موشت کرد سر محاصره کننده ها، همون دم آزادسازی اونجا، میگه مردم رو چرا میزنن؟ چی بگه آخ آدم؟ فتنه های آخر زمان سخته. بله سختیش اینجوریه. حالا این سخت فهمیدنش؟ بابا امر آس بیا، بلند شو بیا، روحت زنده شد. روح امراض و خدا شاهده بعضی ها زنده میکنن. گفت عمار رو علی کشته. علی کشته؟ علی چرا کشته؟ ماما ما کشتیم. گفتن آقا ما کشتیم. گفت نه، علی آوردش تو میدون. الان یکی از لیدرهای یه جریان سیاسی سه روز پیش مقاله زده، مقاله زده عربستان، آمریکا، ایران، روسیه چیکار میکنن تو سوریه، دارن مردم رو میکشن. ایران رو چرا قاطی میکنین؟ یعنی عملکرد ایران با عربستان پیش تو یکی، تمام روزنامه های عربی زدن مقاله شو. دیدید ما داریم میگیم ایران داره اونجا کشتار میکنه، دخالت میکنه، میگه نه، ایران میگه نه من کاری نمیکنم، فقط دارم مستشاری کمک میکنم. اینم اینا لیدر سیاسیشونه، بعد پستش هم مینویسن میگن ببین این رئیس کلی چیه دیگه، چیه دیگه. اینو چجوری حالا جمع کنیم؟ ما داریم اونجا چیکار میکنیم؟ خب ولی ما خیالمون راحت از فتنه های آخر الزمان باشه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن رو نازل نکردیم برای اینکه تو به مشقه، ولی دلمون میسوزه دیگه، آدم دلش میسوزه واقعا. همین 7-8 جوونی که 7-8 بیشتر رفتم اهواز، چند کیلومتر ماشین میرفت عکس مدافع شهید، مدافع حرم، مدافع حرم شهید. گفتم آقا صبر کن، اینا همه مدافع حرمن؟ یعنی واقعا فکر کردم اینا شهدای دفاع مقدسن، حالا به عشق مدافع حرم زدن. گفتم آقا کنگره ملی بگیرید، آقا این چه خبره این همه؟ گفت بله آقا، خب اون زمان بی سر و صدا بود، گفتن حالا زیاد شهدای مدافع حرم، الان دیگه شهدا رو تشییع میکنن. از افغانستان، از پاکستان اومده رفته برای حرم عزیز زینب جان داده، الان خانوادش میخوان برگردن کشور، میگه بریم اونجا جا نداریم، پول هزینه رفتن نداریم. آقا این غریب الغربا ها کیان؟ یبن الحسن به تو خدمت میکنن. رفتم خونه یه مدافع شهید حرم، خانوم با تو سه تا بچه کوچولو، قهرمان، یه یلی بوده، سرمو انداختم پایین. وضع خونه رو که من نمیگم، سرمو انداختم پایین، اصلا خجالت آب شدم به خدا قسم. یه بار تو دفاع مقدس ما اینجوری نشدیم. بعد خانوم میگه که نه اصلا این حرفا نیست. میگم شما بزرگوارید، ما مدیونید. میگه اصلا و ابدا، فرصتی خدا داده برای ما فداکاری بکنیم، ما منتی به کسی نداریم، ما از جمهوری اسلامی تشکر میکنیم. اگه جمهوری اسلامی نبود اسلام عزت نمیگرفت، امثال شوهر ما اینجور نمیرفتن برای دین خدمت کنن. این بسترشو جمهوری اسلامی شهدای دفاع. من لال شدم اصلا. بعد آخر جلسه پچ پچ میکنه، فکر میکنه من مسئول کسی هستم. گفته این سوالو ازشون. میگم چی میگه؟ میگه که این خونه رو به ما دادن چون شوهرم فرمانده تیپ بوده، خونه رو دادن ما آواره نباشیم، میره و میاد، دغدغه نداشته. ما کی باید خونه رو تخلیه کنیم؟ بپرسید که ما آماده ایم، ما هر موقع بگید تخلیه میکنیم. حتما میخوای فرشایی که نداری بفروشی بری یه جای رهن بگیری؟ آره اونو اون خونه میخواستم برم بیرون، بعد مثلا کارتون خواب میشدن. خوشش میاد آقای امام زمان از اینا؟ من نمیدونم، دوستشون داره. میگه من اینایی که غریبانه برام تلاش میکنم، من اینا رو دوست دارم. شهید گلپسر خودمون، یکی از شهدای خودمون مثال بزنیم، دیوانه کرده این شهید منو. کارمند برجسته یه وزارت خونه درست و حسابی، مرخصی گرفته، یه سال رفته زبان یاد گرفته،
لیدر حزب اللهی که کلی اردوی جهادی میبره، اصلا یه پای اربعین بود این، هر کاری رو تو بهش بسپر. دو تا بچه کوچولو داره، رفته سوریه میجنگه، حرفه‌ای عالی کار میکنه، زبانی تو چه رفتی اونجا زبان یاد گرفتم، اینا به من احتیاج دارن. میره میاد، میره دو سال رفته اومده، بعد بچه‌هاشو میگه که بچه‌ها اینجوری نمیشه من کار کنم، 24 ساعته مثل لودر کار میکنه، من باید شهید بشم. آقا شهید چرا دیگه، سر خودت کوتاه بیا. نه شهید دست و بالش باز بیشتر کار میکنه، من از کار نمیخوام در برم، میخوام بیشتر کار کنم، باید شهید بشم. بچه‌هاشو میبره مشهد، بریم وصیت‌نامه‌مو عشق اونجا بنویسم. وصیت‌نامه‌شو می‌نویسه، خطاب به کوچولوهاش که هنوز دست کوچولو 3-4 ساله، خطاب به اونا، یکی این یکی اون، خانومش می‌نویسه قشنگ تو حرم بریم یه شب، برمیگرده تهران ساکشو می‌بنده، میگه خب یه دو تومن پول قرض می‌خوام. برای چی می‌خوای؟ می‌خوام بنزه ساکم دارو بخرم ببرم. بابا دارو سیستم داره، میگیرن میبرن، حالا یه کاریش میکنن. نه میگه من بالاخره زیاد چیزی نمیره از جمهوری اسلامی، من اونجا میتونم یه دو سه تومن پول وام بگیر. یا تو میگی من میخوام شهید بشم، گفت بالاخره یکی پیدا میشه دیگه، من این واما رو میگیرم، لیستش اینها، بعدا از حقوقم کم کم میدم. بابا تو که اینور ول کرده کار حقوق، مرخصی بدون حقوق گرفتی، یالا شاید برگشتیم کار کردیم، ما هم رفتیم یه کسی میگه لیستشو دیدم یه صفحه خورده ریز از اینا اون پول قرض گرفته، برای همین یه ساک دارو جمع کرد، گفت ما این کارو که میتونیم بکنیم که. بلند شد رفته اونجا، بعد رفته اونجا و بچه‌هاشو گذاشته کنار حرم، از زینب باشید خبر شهادت من بهتون میرسه، ولی صبر کنید قبول نکنید تا بدنم بیاد، بدنم این مدت طول میکشه بهتون برسه، بعد بردارید برید ایران. شسته رفته انگار میخواد بره مثلا این بغل، مثلا کجا دارید میرید شما؟ همونجوری شهید میشه، بدنش میمونه، چند هفته طول میکشه تا بدنشو به خانواده برسونن. تازه رفتیم آوردیم این، هم میگه خیلی ممنون و بلند میشم میام. کوچولوهاشو تو نگاه میکنی هلاک میشه. محب اهل بیت رو نمیشه شناخت، اون همه بد و بیرایی که من گفتم جا نداشت، تو محب اهل بیت رو نمیتونی بشناسی، این محب اهل بیت نیست. دشمن اهل بیت هم نمیشه، آمریکا، اسرائیل، اینا هیچ، بی خیال، داعش دشمن اهل بیت نیست. من رفتم حرم حضرت سکینه دختر امیرالمؤمنین، یا سکینه دختر امام حسین، علال قاعده سکینه دختر امیرالمومنینه. چندین سال قبل یه گروه دانشجو رو بردیم این حرم چجوری پیدا شده. گفتم قدیما سال 61 ما اومدیم بودیم سوریه با حاج احمد، اینا رو ندیدیم، نبوده اینا. گفت آقا اینجا یه خونه‌ای بود اهل بیان جامعه اهل سنت، اهل سنت میدونستن اینجا یه قبریه، نمیدونم حالا دیگه حرفایی که اونا میزدن دیگه که بوی عطر میده یا نه و اینا شده که من کاری ندارم، میومدن حاجت میگرفتن، اینقدر میومدن اینجا حاجت میگرفتن که کم کم گفتن این خونه رو ما بذاریم فقط برای ایشون فاصله بدیم. بعد کم کم شیعان متوجه شدن و ایران متوجه شد و شیعان عراق و اینا متوجه شدن، اومدن یکی یکی خونه رو خریدن کردن حرم و من تازه فونداسیونشو یعنی اسکلتشو ساخته بودن رفتم اونجا. مردم میان اهل سنت، اوه چه خبره، احتمال داره اینجا دختر امیرالمؤمنین باشه، چه کراماتی ازش دیدن، اصلا ظاهر شیعه نداشت اونجا، همه ظاهر اهل سنت، گاهی شیعان میومدن اونجا. من رفتم اونجا دو شب اونجا جلسه داشتیم، یه صفایی با خاک یکسانش کردن اونجا رو. آخه این چی کار داره، این خود اهل سنت ساختن. دشمن اهل بیت تشخیص نمیده. بعد حالا از اونا بپرس، از اونا بپرس طرفدار کی هستن این بر، از اینجا ببین کی طرفدار اوناست. فتنه آخر زمان سخته، ما دیگه روزهای آخر باید جنبندی بکنیم. این سریال ها رو دیدی، روزهای آخر اتفاقای شیرین و خوب میفته تو سریال، ما همینجا داریم این کار رو میکنیم دیگه. آقا بفرما دیگه، ما نوکر شما، عذرخواهی میکنیم خیلی طولانی شد، ولی دیگه وقت فکر کردن دیگه، دیروز اشکاتو ریختی، فکرت روشن شده، حالا راحت بشین فکر کن. یه بار دیگه دعا کنم با همین تفکر شما رو ببرم، بگم کجا ببرم؟ کربلا بریم، کوفه بریم، خدا به پیغمبرش میفرماید پیغمبر من خودم هدایت میکنم، تو قصه نخور. من تازگی ها فهمیدم خدا چجوری هدایت میکنه. خدایا چجوری شما هدایت میکنید؟ میفرماید شما خیالتون راحت، من هدایت میکنم، من نمیذارم یه گمراه باقی بمونه. خدایا خب بگو چجوری هدایت میکنید؟ ها اگه شد با علی ابن ابی طالب، نتونستن با عمار یاسر، من از قبل شروع نکردم، اگه شد با ناله فاطمه زهرا بین در و دیوار. خدایا ببخشیدا از کجا هزینه میکنی؟ میفهمد به تو ربطی نداره، اینا دوستای خودمن، حاضرن در راه من اذیت بشن، اونش به شما ربطی نداره، فاطمه خودمه. ببخشید خدایا، ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، ما میبینید که خیلی از حرفا رو دیگه نمیزنم دیگه، با پهلوی شکسته فاطمه زهرا اتمام حجت داری میکنی. خدایا یک کسی جلو شما رو بگیره که دیگه نمیخواد اینقدر هدایت بکنی. میخوام شما چی کار داری؟ اینا که عزیزان من هستن، حاضرن در راه من قربانی بشن، اینا که عشقبازیشون رو با من دارن، منم ازشون تشکر میکنم. وقت فکر نکنی براشون کم خواهم گذاشت. بیام تا آخر، نشد با بدن تیرباران شده امام حسن مجتبی که کریم اهل بیته، به مردم میگم مردم دیدی یه عمری سفره انداخت، یه نفر تشکر ازش نکردی، بدنش رو دیدی چیزی تیبار هدایت نشدن با حسینم، هدایت نشدن با علی اصغر حسینم. خدا تو رو خدا بسته دیگه هدایت نکنه. میفرماد من تا از اولیاء خودم دارم ازشون استفاده میکنم برای هدایت، اینا هم که عاشق منم. خب دیگه کربلا هم تموم شد، حسینت هم آمد، علی اصغرت هم آمد، خدا دست از این هدایت مردم بردار. میفرماد نه زینبم هست، خیلی پای کاره، دیگه روزه نمیخونم دیگه، ببین دارم بحث میکنم براتون، میدونید فداتون بشم، الهی دورتون بگردم که گریه میکنید. امام زین العابدین نگاه کرد به کشته ها، داشت جان میداد، داشت قالب تهی میکرد، زینب کبرا اومد آرام کرد امام زمانشو، صدا زد عزیز برادرم اینجوری نگاه نکن، داری خودتو میکشی. بعد میدونید چی فرمود زینب سلام الله علیها؟ امام زین العابدین آرام شد، از شما با امام زین العابدین حرف زد، از شما گریه کنان، صدا زد غریبی این صحرا رو نگاه نکن، میان گریه کنایی برای حسین ما. از شما حرف زد، فدای گریه کردنتون که عاشورا رها نکردید برید. گفتی هنو بچه ها کربلان، زینبم پای کاره، با زینب هدایت میکنم. تازه چه خبر داری؟ زینبم دیشب تو مناجات شبش به من گفت خدایا با ما میخوای مردم رو هدایت کنی و اسارت ما، من بچه کوچولوارم همه رو میارم پای کار، قول میدم اگه دیدم بچه ای داره از دست میره، طاقتش کم میشه، خودم سپر تازیانش میشم. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر